اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. گفتیم اگر بیمار قندی کنترل قند خونش نکنه و همچنین بدخوری و پختلخوری خودش رو ادامه بده، کلیه‌هاش رو از دست میده و محتاج دیالیز میشه، چون روتین ها و گلومرول های از بین رفته اوره خون رو نمیتونه تصفیه کنه. این بیماران دیالیزی معمولاً هفته ای 3 بار و هر بار به مدت چند ساعت که تقریباً 4 ساعت میشه و معمولاً نیم ساعت قبل و بعد از دیالیز حالت تهوع اغزدن دارن که بایستی مختصری نمک مزمزه کنن تا این حالت تهوع اغزدنشون خوب بشه. حالا از نظر تخصصی قدرت و فوق تخصصی قدرت بعضی افراد سوالاتی میکنن، مخصوصا دیابتی ها. سالای قبل از 300 متخصص قدرتی که در ایران داشتیم 100 تاشون فوق تخصص بودن. امسال این تعداد رسیده به 300 به 110 فوق تخصص قدرت. تعداد رسیده به 110 فوق تخصص قدرت. از جمله این بزرگوارا آقای دکتر محمد عباسی فوق تخصص قدرت. آدم مذهبی هست. معمولاً افراد دیابتی سوالات متعددی در خصوص نحوه کنترل مناسب دیابت مطرح می‌کنند که امکان پاسخگویی به همه این سوالات طی یک ویزیت مقدور نمی‌باشد. از آنجا که آموزش صحیح از ارکان اصلی دیابت است، لذا به 10 سوال شایع افراد دیابتی پاسخ رو اشارتاً عرضه می کنیم. امید است مورد استفاده عزیزان دیابتی باشد. سوال اول: در آزمایش خونی که به طور اتفاقی انجام دادم قند خون من بالا گزارش شده، بدون اینکه علائم ظاهری قند رو داشته باشم، مثلا آب زیاد بخورم، پارچ پارچ آب بخورم، یا زیاد دستشویی برم، روزی 15-16 بار دستی کوچیک برم قرارداد صدام، یا آدم خیلی پرخور باشم یا خیلی چاق و چنبه باشم، نه هیچ کدومش نبوده. حالا رفتم آزمایش خون دادم، میگن قندت بالاست. چرا قندم بالاست؟ آیا فرزندان من هم در معرض دیابت هستن یا نه؟ اگر جواب مثبته چی کار کنم؟ علیکم السلام و رحمت الله. برای جلوگیری از ایجاد دیابت
ببخشید آجون خیلی آقا رفت.
بله خوش آمده.
خدا شما
سلامت باشید. سلامت باشید با عافیت و امنیت.
سلامت باشید
الحمدلله. سلامت باشید.
سلامت
داریم 10 سوالی که غالبا دیابتی‌ها مخصوصا قند شیرین مطرح میکنم، این 10 تا سوال رو مطرح میکنیم و جواب بدیم. حالا کسی که به طور آزمایشی رفته آزمایش داده و میگه قند خونت بالاست، جواب حدود 90% دیابتی ها من جمله جناب عالی مبتلا به دیابت تیپ 2 یعنی دیابت نوع 2 دیابت شیرین هستم. در این نوع دیابت هرچند تشنگی، ادرار زیاد، کاهش ناگهانی وزن می تواند وجود داشته باشد، اما بیش از نیمی از دیابتی های تیپ 2 هیچ گونه علامتی ندارند و مدت ها ممکن است از افزایش قند خون خود بیخبر باشند و حتی امکان این که اولین بار با عوارض دیابت مراجعه کنند وجود دارد، که خدمت شما گفتیم در ابتدای سال 1389 بحث قلبارگری در 12 استان کشور مطرح کالان دارن انجام میدن. در این نوع دیابت عامل محیطی و عامل ارثی و وراثتی هر دو مؤثرند. افزایش وزن در اثر کاهش تحرک و یا مصرف غذاهای پر انرژی و یا هر دوی اینها با هم، همچنین رفتارهای با استرس زیاد. استرس زیاد گاهی فشار خون میاره، گاهی قند خون میاره، و افزایش سن از نظر شناسنامی سنم داره میانسال و کهنسال میشه، از 50 داره میره بالا. احتمال بروز این نوع دیابت را در فرزندان شما افزایش خواهد داد. در مورد ارث و سن کاری هم از دست من و شما کاری ساخته نیست، اما در مورد کنترل وزن پرخوری نکن و کنترل رفتار، استرس نباشم، ازدیاد فشار روانی و با تربیت صحیح و اخلاق حسنه و رفتار درمانی و مشاوره روانی کنترل کن، و کاهش تنش‌های روحی از همین حالا اقدام کنم، یعنی هر لحظه‌ش هم دیره. ببین عصبانیت‌های بی‌مورد خیلی عوارض داره، حتی مثلا خانومی که عصبانی بی‌مورد تون تون بشه کلیت روده می‌گیره. اگر این خانم بچه شیرده باشه شیرش کم میشه، عصبانیت سبب نقصان شیر میشه، چون سبب کاهش ترشح هورمون لاکتوژن در بدن میشه. حالا تو مباحث خودم، عصبانیت های بیمورد یا استرس یا فشار روانی بالا یکی از عوارضش چیه؟ همون پانکراس کمکار میشه تو ترشح انسولین، قند خونم میره بالا، بیماری دیابت نوع 2 میگیرن. اینم توضیح فرمایش این بزرگوار. سال دوم، دیابت دارم، لطفاً لیست برنامه غذایی دیابت در اختیار من قرار بدید و راهنمایی بفرمایید که توصیه شما برای ورزش من دیابتی چیست، چه ورزشی انجام بدم؟ جواب: دیابتی ها مخصوصا نوع 2 بر اساس سن، وزن، میزان فعالیت و مطالب دیگر برنامه غذایی متفاوت از یک دیگر دارند. لذا دادن رژیم یک نواخت و یکسان به همه افراد دیابتی توصیه نمی شود. اما اصول کلی رژیم غذایی افراد دیابتی را می توان به شرح زیر توضیح داد. الف، افزایش وعده های غذا از 3 وعده اصلی و 2 الا 3 وعده میان وعده غذایی. چون بعد از قرص قند یا انسولین تزریقی آدم ضعفش میگیره، باید یه کفته از نون خشکی یه ریزمغذی باید بخوره تا دوچار ضعف مفرط نشه. به حجم غذا و مقدار غذا باید کاهش پیدا کن، کاهش مقدار هر وعده غذا. همه چی بخوره ولی کم. جیم، از مواد غذایی مختلف در هر وعده غذا استفاده شود. مواد نشاسته‌ای مثل غلات، مثلا نون سبوسدار، لبنیات کم چرب باشه، شیر کم چرب، ماست کم چرب، دوغ کم چرب. حالا اگر ماست هم مثلا نخواست بخوره به خاطر یبوست، میتونه شیر کم چرب رو صبح با یه قاشق عسل بخوره، دوغ کم چرب رو و بدون گاز رو شب بخوره. بله، ماست چکیده یبوستش بیشتر، ولی دوغ شیرین بدون گاز نه، ملین مزاج. یکی هم حبوبات. خب حالا چون یکی از عوارض دیابت یبوست مؤمنا حبوبات، پوست حبوبات نفاخه، این پوست حبوبات نخوره. تصرف همونه چی شد عمو؟ سبزیجات گوناگون، یک سبزی خاص نه، سبزیجات گوناگون با هر غذاش بخوره. مثل امام رضا علیه السلام که سالم هم بود، با هر غذاش هم سبزیجات می‌خوردن. گوشت هم بخوره، تو گوشت قرمز احتیاط می‌کنه، گاهی دری به دیواری اگر خورد و خورد سردست گوسفند باشه. زراع، گوشتای سفید هم ران مرغ بدون پوست، یا گوشت ماهی، ماهی سفید یا قزل آلا. پس از مواد غذایی مختلف در هر وعده غذا استفاده کنه. چند تاشو تو پرانتز شماردیم. دال، طبخ غذا برای افراد دیابتی، پختن غذا بیشتر کباب پز باشه، شعله غیر مستقیم حرارت باشه و بخار پز باشه، علیکم السلام، و آب پز باشه و کمتر از غذاهای سرخ کرده و سوخاری استفاده کنه. زیایی گوید اصلا سرخ کردنی و سوخاری نخوره بهتره، تفتادنی بودادنی هم نخوره. از همه بهتر کباب پزه، شعله غیر مستقیم حرارت و بخار پزه. ه، داریم دنبال جوابه ها. بر اساس وزن فرد دیابتی مصرف مواد نشاسته ایش پرانتز باز مثل برنج، مثل نان بدون سبوس، مثل ماکارونی، مثل سیب زمینی بایستی تنظیم بشه. یعنی مواد نشاسته‌ای باید کنترل شده و با سبوس مصرف کنه و کنترل شده. توصیه می شود دیابتی های چاق و دیابتی های با تریگلیسیرید خون بالا، چربی های مضر خون، یکی کلسترول بده، یکی تریگلیسیرید خونه. حالا من دیابت نوع دو دارم، تریگلیسیرید خونم هم بالاست، دوتاش با هم بالاست. اینجا مؤمنا حتما باید مواد نشاسته یا خیلی محدود کنم تو مصرف و حتما باید با سبوس بخوره تا اضافه وزن به بیشتر نگیره و ازدیاد قند خون و چربی خونش هم بیشتر نشه. واو اهمیت محدودیت مصرف چربی در سنین 40 سال به بالا، مخصوصا افراد دیابتی، بیشتر از محدودیت مواد نشاسته‌ای و مواد قندی می باشد. چرا؟ چون چربی ذخیره در بدن در واکنش احیایی و تجزیه‌ای تبدیل به قند و آب میشه، باز قند خونم بیشتر میشه. پس تو مصرف چربی ها باید اهمیت بیشتر بدم و بیشتر کنترل کنم. چربی خیلی کم باشه که قبلا گفتم بهترین چربی برای افراد مخصوصا دیابتی ها باید روغن زیتون خالص باشه که گفتیم در 24 ساعت یک قاشق پلو خوری تا دو قاشق، اینا رو قبلا گفتیم. انواع چربی ها از نظر افزایش وزن و ایجاد چاقی مشابه و از نظر رسوب در عروق با یکدیگر متفاوتند، لذا بهتر از اولا میزان مصرف همه انواع چربی ها محدود و ثانیا مصرف همان مقدار محدود از انواع چربی هایی باشد که در عروق خونی کمتر رسوب می کند، که گفتم بهترینش چیه؟ روغن زیتونه، مانند روغن مایه زیتون یا روغن مایه کنجد. ز مصرف حبوبات در دیابتی ها منعی ندارد، فقط برای جلوگیری از نفخ شدید شکم باید قبل از پخت چندین ساعت حبوبات در آب خیس بشه، خیسانده بشه، سپس اون آبشو دور بریزی، بعد حبوبات سر و بار بذاری. خواهی سوپ درست کنی، مثلا آش درست کنی، شله درست کنی، آبگوش درست کنی، حالا هرچی دوست داری. بعد وقتی خوردنم پوست حبوبات نخوره، اینم احتیاط تام. جیم توصیه می شود در دیابتی ها مصرف سبزیجات و سالاد، مخصوصا سالاد کاهو، نسبت به سایرین از افراد خانواده بیشتر باشه و نسبت به سایر خوراکی ها که گفتم، مثل شیر و لبنیات، مثل گوشت، مثل حبوبات، نسبت به سایر اینا هم که گفتم بیشتر باشه. چند خوبی داره، هم فیبرش زیاده، هم فیبرش زیاده، نمیگذاره یبوست هم مزمن بشه، هم پیشگیری میکنه از سرطان های کلون و قولون، چه راست چه افقی چه نازل. و همچنین مؤمن ها املاح سرشار داره، بدن رو قبراق و سرزنده روپا نگه میداره، نمیگذاره آدم زمینگیر بشه. بذار تو جیره غذایی همه ها سبزیجات و کاهو باشه، مخصوصا در دیابتی ها. و یه خوبی دیگه هم داره اینه که این حجم معده که از زیر دنده چپ به طرف راسته از سه قسمت اصلی تشکیل شده، بیشترین حجم معده رو اشغال میکنه، نمیگذاره من پرخوری کنم، بیشتر حجم معده رو اشغال میکنه، اشغال میکنه. توصیه میشود در دیابتی ها مصرف سبزیجات و سالاد نسبت به سایرین بیشتر باشه. گفتین چربی های زیاد برای سمه، میوه موز برای سمه، انواع سوسا حتی سس مایونز برای دیابتی ها سمه. حالا تی این سالاد کاهوش و مانند او مثل خیار، سالاد خیار نباید سس بزنه. حالا بعضی ها نمیتونن بخورن، بگیم ماست کم چرب یک کم آب لیمو بزن، حالا به این سالادت بزن. آب لیمو زیاد نخورن ها، انا تپش قلبشون میره بالا. یکی از عوارض دیابت خودش نارسایی قلبی میاره، حالا من آب لیمو زیاد بخورم بدتر میشه حالم. پس آب لیموش خیلی کم باشه و تازه. قاطی ماست شیرین کم چرب میزی رو سالادت میخوری. اگر همجوری سالاد رو بخوری که توصیه های ما هست، این بهتره تا اینکه اینجوری انجام بدین. توصیه می شود مصرف نمک محدود گردد. بله بله، محدود گردد. بله. چه نمک یوددار باشه، چه نمک بدون یود باشه، چه نمک سنگ باشه، چه نمک دریا باشه، در همه موارد مصرف نمک محدود باشه. الان در کشور ما افراد که نمک مصرف میکنن 10 گرمه، با حال این که از نظر تخصصی 5 گرم باید باشه. حالا کسایی که دیابت دارن مؤمنا از این 5 گرم کمتر باشه، غذاهاشون رو بی نمک درست کنن، اونی که دین میگه عمل کنن. یعنی اول آخر غذا مسمى الملح بخور تا بزاق دهان آنزیم ترشح کنه، فعال بشه که 1/3 از هضم غذا در دهانه، که مشکل سوء هاضمه پیدا نشه و شفافیت پوستشون هم از بین نره. نمک قبل و بعد از غذا تراوت و شفافیت پوست میاره، اما به شرطی که غذاهای شور نخوری. غذا بی نمک درست کنی، اول و آخر غذا مسمى الملح. توضیح این متخصص و فرمایشاتشو با روایاتش یه روزتون توضیح دادم. پس توصیه می شود مصرف نمک در دیابتی ها محدود گردد. همکنون در کشورمون 10 گرمه مصرف روزانه مردم، که این غلطه، باید این برسه به 5 گرم. در افراد دیابتی تمامی غذاها بی نمک، ولی اول و آخر غذا مسمى الملح، مسمای نمک مصرف بشه. نباید نمک رو از جیره غذایی حذف کنی مطلقا، حیات از بین میره. حتی تو بحث ضربان سالم قلب، تو بحث شبکه پرکنج، اونجا باز بحث سدیم ما لازم داریم که این الکتریسیته ساکن تولید بشه. مؤمنان اینا رو بحثاشو قبلا تو بحث قلب و عروق کردم. یه آخرین توصیه، از مصرف مواد غذایی حاوی قند شیمیایی یا قند مصنوعی که 200 برابر قند طبیعی قند دارد اجتناب شود. مثل قند، شکر، شیرینیات قنادیا، نوشابه های گازدار یا بدون گاز، آب میوه های شیمیایی حاوی شکر و قند، این حرف هستن. یا بستنی کفیایی که تو بازار اینا هست، نوشمک، هرچه این خرت و پرت ها. از مصرف مواد غذایی حاوی قندهای شیمیایی مطلقا اجتناب شود. حالا اگر کسی پیدا شد دیابتی بود، خب، و جایی هم قرار گرفت ضعفش هم گرفته، هیچ نوع قند طبیعی هم نیست در دسترسش، حالا از حبه قند 1/3 حبه قند کافیه، 1/3 حبه قند کافیه. اگر قندهای طبیعی در دسترسش نبود، مثل توت خشک، مثل مویز، مثل کشمش سبز، مثل انجیر، مثل عناب، مثل کشت زردالو، مثل انگور، هر چی دوست داری بگو، مثل خورما، مثل عسل، اگر قندهای طبیعی در دسترسش هیچ کدوم نبود، نمیشه که از ضعف جانت برایت، نمیشه که. حالا اینجا 1/3 یه حبه قند کافیه برای 24 ساعت کافیه. لذا بعضی از متخصصین میگن مگر در موارد خاص و به طور خیلی محدود نوشیدن 1 تا 2 فنجان چای تازه دم کمرنگ در روز. بعضی از متخصصین مثل دکتر محمد عباسی فوق تخصص قدرت میگه با یه حبه قند کوچک بلا مانع است، یعنی 1/3 یک حبه قند متداول. اینم فرمایشاتشو حاشیه زدیم، الان فرمایشاتش ناتمام میشه، میشه 1/3 یک حبه قند. این تمام شد، نقطه بزن. حالا چه نرمش و ورزش های افراد دیابتی انجام بدن؟ افراد دیابتی نباید بار سنگین بردارن، نباید خودشون خسته کنن، نباید بدون تحرک یک جا باشن. نرمش های آرام در هوای آزاد مثل حیات، مثل پارک و پیاده روی آرام بسیار براشون خوبه. اما الگوی فعالیت بدنی و ورزش در افراد دیابتی، ورزش در دیابتی ها با هدف کنترل عوامل خطرساز قلبی، کاهش مقاومت نسبت به انسولین، ایجاد روحیه بهتر و امید به زندگی سالم مستمرن و تنظیم خون بدن با این اهداف صحیح انجام میشه. نرمش و ورزش های خاص دیابتی ها. برای دیابتی ها بهترین ورزش ها ورزش های ملایم در محیط بازه، تو حیات، تو پارک، یعنی ورزش های هوازی به اصطلاح متخصصا، و در سطوح صاف باید باشه. کوهنوردی برای اینا خوب نیست، جایی چاله چوله داشته باشه برای اینا خوب نیست. سطح صاف حیات یا سطح صاف تو پارک، مثلا فرمودین مؤمنا. در سطوح صاف بدون پستی و بلندی، بدون شیب، ورزش باید حداقل 30 ساعت باشه، بین 20 تا 30 دقیقه هر روز و در زمان ثابت از هر روز باشه، و یا 1 ساعت میتونه باشه اگر آرام آرام نرمش کنه یا راه بره یا دوچرخه سواری کنه یا یا دوچرخه‌های درجا هست، میزنه هی نگاه میکنه فشار و قندش رو تایم داره. ولی در هوای آزاد، هوای آزاد خیلی مهمه، هم برای روحیه، هم برای قلب، هم برای ششا. حتما هوای آزاد باشه، مثل حیات، مثل وسط پارک. اگر میخواد یک ساعت ورزش کنه روز در میون، ابتدا باید ورزششو از ورزش سبک و نرمش شروع کنه. ورزش های مثل پیاده روی، مثل دوچرخه سواری، مثل حالت هروله، به قول امروزی ها دو میدانی ملایم، با پا را میرن یکم پاشون تان میکنن، ولی تعادلشون به هم نخوره. مثل راکت بازی میکنن اینا، آفرین، تنیس، پینگ پونگ، یکی کم تحرک پیدا کنه، از اون روحیه خمودگی در بیام. کوهنوردی و وزن برداری و کشتی و این حرفا براشون سمه، اینا براشون سمه، نباید انجام بدم. بار اضافه از 3 کیلو بیشتر نباید بردارم، فشار رو قلب میاره، خسته نباید خودشونه کنم، باید با روحیه شاداب نرمش ورزش مناسب. افراد دیابتی که دارو مصرف میکنن، گلیبن بود دیروز گفتم، یا انسولین میزنه، باید به ازای هر 30 دقیقه ورزش بعد بیاد بشینه یه میان وعده غذایی بخوره، مثلا یه بشقاب کوچولو، مثلا میوه خوری، مثلا حالا من نشه، حالا یه خیار پوست میکنه میخوره، یه دونه کیوی هم میخوره، این شد یه میان وعده غذایی. باز فردا مثلا نرمش کرد یا هوای آزاد قدم زد، از این گوشه حیات رفت اون گوشه حیات، رو صندلی نشست، باز از اون گوشه حیات اومد این گوشه حیات، رو صندلی نشست، تقریبا 20 دقیقه طول کشید معامله، یه چند تا ایتالی ایتالی هم کرد آروم ها، حالا میاد میشینه یه میان وعده غذایی میخوره، مثلا یه کفته از نون سبوسدار میخوره با یه کم مغز گردو و پنیر، این شد یه میان وعده غذایی. حجم غذا باید کم باشه، اگر نخوره ها بعد از هر نرمش و ورزش ملایم اگر یه میان وعده نخوره ها ضعفش میگیره میافته، یا اگر بعد از انسولین تزریقی یه واحد دو واحد اگر یه میان وعده نخوره ها ضعفش میگیره میافته، دست پاش یخ میکنه شون میگه لرزیده، حتماً باید بخوره. تصاحب فهمیدی مومن ها مثال های واقعی میزنن تا این خطا معلوم بشه. حالا سوال سوم، سوال سوم، علاوه بر دیابت، من دیابت قند دو دارم، علاوه بر اون بیماری پرفشاری خونم دارم، چربیای خونم هم بداش رفته بالا، کلسترول بد، تریگلیسیرید هم رفته بالا، چاقی شکمی هم دارم. از این سوالش معلوم میشه مرده، اگر زن باشه هم چاقی شکمی داره هم چاقی باسن داره، در زنا در هر دو جا ذخیره چربی میشه برعکس مردا، فقط شکم شد چاق چل نمیشه. حالا یه مریض سوال میکنه، علاوه بر این که دیابت نوع دو دارم، فشار خونم دارم، چربی مضر خونم هم بالاست، چاقی شکمی هم دارم، ولی فعلا هنوز ناراحتی قلبی نگرفتم، توصیه کرده اید شما متخصص متعهد آقای دکتر محمد عباسی، شما توصیه کردید که تست ورزش قلبی انجام بدم، هر روزم یک عدد آسپرین 80 میلی گرمی مصرف کنم، مخصوصا شبا قبل خواب. چرا؟ این علامت پرسش برای من که چرا با وجود این همه بیماری مبتلا به ناراحتی قلبی نشدم، و چرا میگی مثلا یک قرص آسپرین 80 میلی گرمی بخور؟ جواب، عوارض قلبی در دیابتی ها می تواند بدون علامت باشد، و اگر دیابتی ها مبتلا به پرفشاری خون و اختلال چربی خون باشند، مخصوصا رسوب تریگلیسیرید خون، اگر یادتون باشه قبلنا گفتیم تو رگهای کرونر و سرگ شریان اصلی به قلب رسوب میکنه، به اختلال چربی خون باشن، احتمال عوارض قلبی در آنها به طور تصاعدی بالا میره، به طور تصاعدی بالا میره. لذا علاوه بر کنترل قند خون، کنترل بیماری پرفشاری خونش هم باید کنه، فشارش بیاره رو 12-11 نگه بداره، کنترل اختلالات چربی کنه، مخصوصا تریگلیسیرید خون، چربی زیاد مصرف نکنه، مخصوصا سرخ کردنی، روغن جامد، خامه، سرشیر، کیک خامه ای، رولت نباید بخوره، موز نباید بخوره. در کاهش وزنش هم اقدام کنه. سیب قند خون رو بالا نمیبره، تو 24 ساعت میتونه یک دونه سیب بخوره. حالا برای اینکه یبوست هم نگیره میتونه آبش بگیره، یه استکان آب سیب تازه بخوره. پس کاهش وزنش زیاد نباشه که سکته میاره، کاهش وزنش حداقل 10% باشه، حداقل 10%. مصرف آسپرین 80 میلی گرمی که گفتیم برای اینکه غلظت خونت بالا نره. قلبت هم پیش متخصص قلب و عروق میری قشنگ معاینه کنه، آریتمی قلب، نامنظمی ضربان قلب نداشته باشی، تپش قلب نداشته باشی، یعنی بیماری اضطراب و دلهوره نداشته باشی، اختلالات دریچه قلب، دولختی و سلختی، میترال و مانند اون نداشته باشی، مثلا توقف تنفسی یا آپنه هنگام خواب در دم یا بازدم هم نداشته باشی. اینجا یک دو چک میشه. این هم دیگه خارج از این حاشیه زنیم توضیح دادیم. ما تو کشورمون همکنون 4,500,000 نفر افراد چاق داریم. بله داداش، یاد داشت به این آخرین آمار کشوری حاشیه زدیم طبق سال 1389 هجری شمسی فروردین ماه. همکنون در کشور 4,500,000 نفر افراد چاق داریم. اگر اینا چاقیشون رو کنترل نکنن به درصد دیابتی های کشور افزوده میشه.
بیشتر سکته های ما در خوابه.
احسن، آفرین.
واقعا
آفرین. بله
ما خودم در خواب سکته کردیم.
بله اونجا حاج آقا گاهی توقف تنفسی میشه، آپنه در خواب. بله. بعد اکسیژن کم میرسه به مغز، سکته مغزی پیش میاد.
ما هم قلبی هم مغزی هم داشته.
در قلبی حاج آقا بیشتر از ناراحتی و دلهوره و استراب و جوش خوردن در قلبی ها بیشتر اینه. بعد از اون حاج آقا انسدادش به کافئینه، رسوب کافئین، رسوب تریگلیسیرید خون و رسوب سدیم. مال رسوب سدیم تو قلب یادتون باشه اون سرگ اصلی شریانی قلب کرونه، این سه تا رسوب هست. گاهی رسوب سدیمه که بیشتر رگای دیگه بدن هم میگیره، که گفتیم نوشابه‌های گازدار و نمک زیاد نخور، نمک زیاد نخور، شوری زیاد نخور. یکی رسوب کافئینه، چای زیاد، چای مونده، چای پررنگ، چای با اسانس، قهوه، شکلات، نسکافه، کاکائو. گفتیم این از جیره غذاییت حذف میکنی، چای تازه دم کمرنگ در 24 ساعت دو استکان کافی. سومی تریگلیسیرید خونه، گفتیم چربی های زیاد مصرف نکن، سرخ کردنی هم مصرف نکن و بهترین چربی برات روغن زیتونه. و بررسی وضعیت قلب از حیث تپش، از حیث دریچه های قلب مثل میترال و مانند او، و از حیث آریتمی های قلب یعنی نامنظمی های ضربان قلب، آریتمی های قلب. اینم سوال سوم. سوال چهارم، دیابت دارم، شبها هم قبل از خواب دچار گزگز میشه، دستام پاهام دچار گزگز و مرمور میشه، بیقراری هم دارم، بیقراری یعنی خوابم نمیپره، درد تو پاهام هم دارم، راه علاجش چیه؟ جواب: از عوارض دیابت آسیب رساندن بیماری قند به رشته های عصبی بدنه، یعنی نوروپاتی. نوروپاتی مخصوصا در پاها بیشتر از دستا گزگز میکنه و مرمور میکنه، که علائم فوق ناشی از همین عارض است. برای پیشگیری از آن کنترل قند خون لازمه، اما برای درمان داروهایی وجود داره که پزشک معالجتان اونها را تجویز میکنه. زیایی گوید: همه افراد بالاخص دیابتی ها نباید غلظت خونشون بالا بره. دوم، گردش خون در برگشت خون از رگهای وریدی و سیاه رگی نباید کند شود، چون کندیش سبب تراخی رسیدن خون به تصفیه شدن می شود و ضریب اوره و کراتین خون بالا می رود. حالا اگر شخص کم تحرک باشه یا زمین گیر باشه یا شغلش کم تحرکیه، مثلا من و شما همش مطالعه می کنیم یا راننده ماشین همیشه پشت فرمونه، خب اینجا سبب میشه این کم تحرکی خون توقف پیدا کنه. توقف که پیدا کرد، اول حالت به خواب رفتگی گزگز و مرموره، کم 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 این رگهای پاد رنگش داره تغییر میکنه. قبلا این پوست و رنگ پاد مثلا عادی بود، کم کم داره مات میشه، کم کم آبی رنگ، نیلی رنگ میشه. بعد پوسیدگی بافت پیش میاد، بافت پوست، بافت عضله، بافت استخوان. قبلش با آدم سیستم هوشمند بدن هشدار میده، میگه رگات نیلی شد، حالا باید خون سریع جریان پیدا کنه، چیکار کنی؟ بحث ماساژ درمانی، پاتو اینجوری ماساژ بده، رو به پایین که ماساژ میدی سرعت میبخشی به خون تمیز در سخرگا، رو به بالا که ماساژ میدی سرعت میبخشی تو برگشت خون در وریدها. اینه میگیم بحث چیه عمو جون؟ اینه میگیم ماساژ درمانی. گاهی هم مؤمن ها میگیم با حرارت این کار رو میکنم، لامپای قرمز این کار رو میکنم، مخصوصا در سکته ای ها این کار رو در روز چند بار انجام میدن که این سلول های عصبی و خونی هر دو فعالیتشون محفوظ بمونه و فعالتر بشن، از کار افتاده نشن، بتونم سرپا وایسم و کارهای شخصیم انجام بدم. بعد وقت خوابم این پات باید یه مقدار بالا بگیری، پاهات زیاد نباید آویزون باشه، برگشت خون ضعیفتر میشه. تصاحب فهمیدیم مؤمنا هر یه مدت جات عوض کن، پات عوض کن، هر یه مدت با دست خودت ماساژ بده. خسته شدین رفیقت، همسرت، یه بزرگواری همسر که باشه هم دنیا هست هم آخرت خستگیتون دره. بعدم مؤمن ها این پا بالاتر باشه وقت خواب تا برگشت خون راحت تر باشه. اینا رو یکم توضیح دادم چون این بزرگوار سخت بیشتر نگفته بود، باید توضیح میدارم. گاهی میدیم مثلا این دستت ورق نداره، با این دست اینطوری میکنه، بعد اینطوری میکنه. باز میبینید نه بابا این دستت هم رمق نداره، اینم رمق، اما این پات رمق داره. جای این سقف مؤمنا حلقه بزنید، توش بربرینگ بزنید، پنک سقفی نمیخواد آویزون کنید، بعد یه طناب از این رد کنید، مثل طنابای کوهنورد فنر داره، هر کدوم از این چهار دست پام کدوم رمق داره، اونی که رمق داره به کمک اون بقیه بره، نذار ساکن زیاد بمونه. مثلا نمیتونی زیاد تکون بری، با این دست دیگه اینجوری اینجوری میکنی، این چند بار ایتاری ایتاری میشه، باز اون حلقه بذار با اون پا دیگه، باز اگه این جون گره باز با این پا اینجوری میکنی، این دست تایی تکون بار حتما تکون بده، دست پا رو باید حتما تکون. حتی من شما یه طلبا، بعضی طلبا اینجوری اینجوری مطالعه کنی، یعنی 16 سالشه شوخی نمیکنم، به من مراجعه کرده کمرش قرار دبه شده، میگه عمو تو 16 سالت کی گفته پشت سرم اینجوری 5-6 ساعت مطالعه کنه؟ کی گفته؟ بعضی مثلا اومده میگه آقا چشمم میسوزه اینجاش درد میکنه، گفتم عمو جان هر 2 ساعت مطالعه میکنی، ربع ساعت ایور ایور نگاه کن، با بقیه حرف بزن، راه برو، نباید پشت سرم اینجوری مطالعه کنی، چشمت درد میگیره، فشار اضافی به چشمت میاری، نباید اعضا و جوارحتون رو خسته کنی. میگیم تحقیق کن، میگیم پژوهش کن، اما نمیگیم خودت خسته کن. تنبلی بده، اما خودت خسته کنی بیمارت، اینم بده. چون اعضا و جواره چیه؟ مؤمن امانته. اینا رو مؤمن مواظب باشین. به بقیه هم مباحثی هم از طلبا بگیم. همشون مؤمن هم متعهد هم. میخوان زود پیشرفت کنن. گاهی حواسش به سلامتیش نیست. سلامتی مهمه. نباید از دستت بره. تا انشاءالله این همه علم و دانش و تجربه سعی داری بتونی در اختیار دیگران بگذاری. سوال پنجام، در شروع دیابت اختلال دید شدن، یعنی تاری در دید، شما گفتید اهمیتی نداره، با کنترل قند خون خوب می شود و مرا از گرفتن عینک برحذر کردی، همان گونه هم شد، با کنترل قند خونم تاری دیدم خوب شد، مشکل برطرف شد، دیگه نیازی به عینک ندارم، چه توصیه ای می کنید؟ آیا سالی یک بار برای معاینه چشمم به چشم پزشک مراجعه کنم به طور آزمایشی و اختصاصی ادرار در بحث میکرو آلبومین، ادرارم آزمایش اختصاصی ادرار بدم تو بخش میکرو آلبومین؟ جواب، در ابتدای شروع دیابت در اثر افزایش ناگهانی قند خون و یا به دنبال افت ناگهانی قند خون، افت ناگهانی قند خون علت تورم عدسی چشم، تورم عدسی چشم به طور موقت اختلال دید پیش می آید، یعنی فشار داخل چشمی بالا میره، به اصطلاح تخصصی بینایی سنجی. اگر قند خون تثبیت نشه مطلب مشکل تر میشه و به مرور زمان باعث آثار سوء در عروق شبکیه چشم و همچنین آثار سوء در عملکرد کلیه ها میشه. گفتیم کلیه ها از کار میافته و کم کار میشه، که ممکن است در اوایل بدون علامت باشه و شناسایی نشه، اما درمان و کنترل قند خون و درمان چشم و کلیه همزمان بسیار برای همه افراد مخصوصا دیابتی ها مهمه، چون هم چشم هم کلیه ها هر دو به عضو حیاتی بدنن. لذا افراد دیابتی حتما سالی یک بار باید توسط چشم پزشک ویزیت بشه، یه دور چشما چک بشه، و سالیانه یک بار باید کلیه ها هم چک بشه که عوارض کلیوی که کمکاری کلیه یا از کار افتادگی کلیه پیش میاد حاصل نشه، از قبل جلوش بگیریم. لذا آزمایشی اختصاصی ادرارم از مریض میگیریم که همون میکرو آلبومینه. معمولا افراد دیابتی، سوال چندم بود؟ سوال پنجم بود. سوال ششم، مومنا دیگه از سوال ششم تا سوال ده انشاءالله باشه فردا که بشه تقریبا 4 جلسه در دیابت انشاءالله فردا. اللهم صل علی محمد و علی محمد. عجل فرجهم.